locuite ale faia farsie gardim.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و شب بخیر. فرمانده نیروی انتظامی در دیدار با رئیس پلیس کشور ایتالیا بر ارتقای همکاری‌های مشترک پلیسی دو کشور در مبارزه با جرایم سازمان یافته تاکید کرد. سردار حسین اشتری در دیدار با فرانکو گابریلی رئیس پلیس ایتالیا به سابقه تاریخی دو کشور ایران و ایتالیا اشاره کرد و گفت پلیس دو کشور از گذشته تا کنون تعاملات و ارتباطاتی در زمینه انتقال تجربه با یکدیگر داشته و دارند. عالی ترین مقام انتظامی کشور با اشاره به برگزاری هیئت‌های مختلف و نیز جلسات مشترک مسئولان پلیس ایتالیا درباره مبارزه با جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان، مواد مخدر، سلاح و نیز مبارزه با تروریسم افزود این جرایم امروز در بسیاری از کشورها وجود دارد که همکاری‌های مشترک قطعاً می‌تواند در پیشبرد اهداف مؤثر باشد. ساعت پیش بخش‌هایی از فرودگاه‌های بین‌المللی هیسرو، سیتی و واترلو، پرتردیدترین ایستگاه قطار انگلیس، در پی پیدا شدن بسته‌های مشکوک تعطیل شد و پلیس لندن اعلام کرد برای بررسی ماجرا و اطمینان از تأمین امنیت در این مکان‌ها این مکان را به طور موقت بسته است. پلیس انگلیس دقایق پیش با اعلام از سرگیری فعالیت فرودگاه‌های هیسرو و سیتی لندن و ایستگاه قطار پرتردد واترلو از جستجو برای یافتن عامل یا عاملان مرتبط با بسته‌های مشکوک در این مکان‌های پرتردد در پایتخت این کشور خبر داد. گزارش هاکیز یکی از این بسته‌ها هنگام باز شدن شعله‌ور شد اما به کسی آسیب نرسید. با این حال ساختمانی در فرودگاه هیسرو که این رویداد در آن ثبت شده همچنان تخلیه و در اختیار پلیس است. در پی تصادف دو قطار سری و سیر در جمهوری چک ساعتی قبل به وقوع پیوست، دو تن از مسافران کشته شدند و 21 نفر هم مجروح شدند. مسئولان امداد اعلام کردند 13 نفر از مجروحان برای پیگیری درمان به بیمارستان اعزام شدند. این قطار در حومه استودنکا واقع در شرق جمهوری چک با یک قطار باری برخورد کرد. مسئولان راه آهن این کشور تعداد مسافران هر دو قطار را 250 نفر اعلام کردند. از همراهی شما سپاسگزارم. شب بخیر.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق. آتش
ایران را بشنوید.
شب بر شما خوش همراهان گرامی. همونطور که میدونید 15 اسفند ماه روز درختکاریه و به همین دلیل تمام لحظه های این روز سرشار از طراوت و تازگی. امسال هم قراره همه ایرانی ها دست به کار بشن و نهال تهیه کنن تا از لذت درختکاری بی نصیب نمونن. این روز روز کاشتنه و هممون باید دست به کار بشیم تا بتونیم طبیعت ایرانمون رو سبز و زنده نگه داریم. خیلی متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. برنامه بعدی رو با نهایت احترام تقدیم شما میکنیم. پارسی گویان رو بشنوید.
پارسی گویان
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. همراهان هم دل و هم زبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان امشب در پارسی گویان.
اگر بخوام خیلی به اختصار معرفی بکنم ویژگی‌های استاد صمد رو، باید بگم که اولا بنیانگذار تحقیقات آب‌وشناسی و بادشناسی در دانشگاه موجود. هر استادی که الان در این حوزه داره کار می‌کنه یا مستقیماً دانشجویشون بوده یا اینکه دانشجوی شاگردانیش،
درسی رو میدادن به اسم آوانگاری. آوانگاری یعنی هر صدایی که تولید میشه دانشجوی زبانشناسی باید اینو بتونه بنویسه. خب به هر حال کم کلاس خشکی بود، به خصوص یه احساس میکردم ما خسته شدیم. حال خسته شدیم این شعر رحیم عیاری رو گوش بدیم، حافظه قوی. بعد یه اون مثلا 10 دقیقه شعر بلند رو میخوندن، هم شعر نو هم کلاسی. بعد حمایتشون از دانشجوها، دانشجو پروری میدونی.
و البته فارغ التحصیلان آسفا هم به خاطر اینکه دکتر ثمره با کتابهای آسفا در خارج از ایران بیشتر شناخته شده، به خودشون میبانند که به اونا میگن دانشجوی آسفایی یا آسفا.
رونمایی از ترجمه نفیس گلستان سعدی.
از قرن 17 هم تا این سو که آثار حضرت شیخ ترجمه شده، جز کم نظیرترین ترجمه های جهان هست، به خاطر اینکه اون مترجم بزرگوار جناب استاد رضوانی هم به زبان مبدا هم به زبان مقصد کاملا اشراف داره.
چون الله آمدش تا دست گیرد، حالا ترجمه عقیب، As the sailor attempted to hold his hand lest he might die in that lay of the land.
این جشنواره تلاشش برای بهبود روابط فرهنگی بین دوستان ایرانی و افغانستانه.
نماد جشن بین‌المللی نوروز 1398 در تاجیکستان، این نماد دایره‌ای شکل بوده.
شامگاه پنجشنبه دوم اسفند ماه 97 بود که دکتر یدالله ثمره، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دیده از جهان فروبست. زبانشناسی متخصص در حوزه آواشناسی و واجشناسی، که برجسته ترین اثر او کتاب آواشناسی زبان فارسی است. گفتگوی داریم با آقای دکتر طبیب‌زاده، استاد پژوهشکده زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکترا در رشته زبانشناسی دانشگاه تهران و همینطور کارشناس ارشد در رشته زبانشناسی از همین دانشگاه. ایشون از شاگردان خلف مرحوم دکتر یدالله ثمره هستن و میخواییم درباره شخصیت و روحیات آقای دکتر ثمره با ایشون گفتگو کنیم. سلام میکنم به شما آقای دکتر، خوش آمدید به پارسی گویان.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو.
جناب طبیب‌زاده، جناب‌عالی خودتون سالها استاد دانشگاه بودید و هستید. به عنوان شاگرد از سوابق علمی و دانشگاهی آقای دکتر زنده‌یاد ثمره بفرمایید و خودتون چه درس‌ها و تجربیاتی از ایشون کسب کردید؟
بله، از شاید که خب بنده هم رساله ارشدم رو افتخار داشتم که راهنمام جناب دکتر ثمره باشن، هم رساله دکتریم رو، و خب خیلی نزدیک بودم خدمت ایشون. اگر بخوام خیلی به اختصار معرفی بکنم دکتر رو و ویژگی‌های استاد ثمره رو، باید بگم که ایشون وظایف استادی خودش رو به نفع کامل میتونم بگم انجام داد. یعنی هم دروسی رو که باید فرا میگیره فرا گرفت، هم بر این دروس اضافه کرد، یعنی تحقیقات و پژوهش‌هایی که کرد، و همینها رو منتقل کرد به دانشجویان جوانتر و نسل بعد از خودش که این راه ادامه پیدا بکنه. به هر حال از این حیث واقعا چیزی کم نگذاشت استاد. اگر بخوایم بگیم که کسی میتونه وظایف ملی هم داشته باشه یا نه، خب از این حیث هم باز دکتر ثمره کار خودشو به طور کامل انجام داد. یعنی اولا بنیانگذار تحقیقات آواشناسی و بادشناسی در دانشگاه ما بود. هر استادی که الان در این حوزه داره کار میکنه یا مستقیما دانشجوی ایشون بوده یا اینکه دانشجوی شاگردان ایشون بوده، و اگر هم هیچ کدوم اینا نبوده که تعداد این افراد بسیار کم هست، به هر حال از آثار دکتر ثمره استفاده کرده و کار کرده. ایشون همچنین در حوزه آموزش زبان فارسی خدمات بسیاری را انجام داده، چند جلد کتاب آسفار تدوین کرده و آموزش زبان فارسی گفتاری رو نوشته. به هر حال خدمت بسیار بزرگی به زبان فارسی که مهمترین مؤلفه ملیت ما ایرانی ها هست ایشون انجام داده.
اولین انجمن زبانشناسی در ایران رو هم آقای دکتر ثمره تأسیس کردن.
عرض می شود که ایشون در سال 1381 به عنوان اولین رئیس انجمن زبانشناسی انتخاب شدن و بسیار خوب این کار رو پیش بردن، به نفعی که این انجمن هنوز هم پابرجا است و خوشبختانه فعالیت میکنه. اما اون چه که دکتر ثمره رو در قلب شاگردان خودش، دوستان خودش زنده نگه داشته، به اصطلاح ویژگی های خاص استاد بود. ایشون بسیار انسان مهربانی بود و علاوه بر این اصولی داشت که هرگز از این اصول عدول نمی کرد، حتی اگر به ضررش می شد باز طبق اون اصول پیش می رفت. یکی از این اصول این بود که اگر فردی رو می دید که اهل تحقیق و پژوهش هست، حالا این فرد اگر به لحاظ سیاسی یا اعتقادی یا هرچه با اعتقادات خودش هماهنگ نبود، براش ذره اهمیت نداشت. اگر میدید که اون آدم علاقمند هست، زحمتکش هست و فعالیت میکنه و کار میکنه، به هر طریق ممکن از او حمایت میکرد. برعکسش هم بود، اگر کسی بود که قدرت بسیار زیادی داشت و به لحاظ علمی، ولی به لحاظ علمی اون ویژگیهایی رو که باید دارانو میبود، به هیچ وجه از این آدم حمایت نمیکرد، حتی اگه به ضررش تمام میشد. این ویژگی ها بود که دکتر ثمره رو متمایز میکرد از خیلی اساتید دیگه و به هر حال نام ایشون رو ثبت کرده در تاریخ فرهنگی و دانشگاهی کشور ما.
درود بر شما های دکتر طبیب‌زاده، سپاسگزاریم که در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید. دکتر شاهین نعمت‌زاده عضو شورای علمی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان است و فعالیت‌های مشترکی در حوزه زبانشناسی با زنده‌یاد آقای دکتر یدالله ثمره داشتن. میخوایم در این مورد با ایشون صحبت کنیم. سلام میکنم به شما خانم دکتر نعمت‌زاده عزیز.
سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم. بله،
درود بر شما. زمینی که من تسلیت میگم به شما، فقدان آی دکتر یدالله ثمره رو به خاطر همکاری زیادی که شما سالها با ایشون داشتید و خب در انجمن زبانشناسی، برامون از فعالیت های ایشون بگید و دل مشغولی های ایشون که در چه حوزه‌ای بود.
سپاسگزارم. من به جامعه زبانشناسی تسلیت میگم، چون وقتی که اهل علم از میان میره باید به هر حال به اهل علم تسلیت گفت. آقای دکتر در مورد زندگیشون که میدونین که ایشون در کرمان متولد شدن، من خودم هم کرمانی هستم، 1311 یه مدتی هم تو آموزش پرورش کرمان بودن، بعد دیگه برای ادامه تحصیل اومدن تهران و دانشکده ادبیات و تا مراحل دکتری پیش رفتن تو دانشکده ادبیات و رشته ادبیات، ولی بعد برای ادامه تحصیل رفتن انگلستان در دانشگاه لندن و اونجا دکترای زبانشناسی گرفتن با تخصص آواشناسی. بعد برگشتن ایران و اول تو فرهنگستان دوم مشغول به کار شدن و وزارت علوم آن زمان، بعدم به اصطلاح جذب دانشگاه تهران شدن به عنوان هیئت علمی تو دانشگاه ادبیات و علوم انسانی در گروه فرهنگ و زبانهای باستانی و زبانشناسی. بعد تو این گروه تا درجه استاد تمامی هم پیش رفتن و البته بعدن گروه تبدیل شد به دو گروه، یعنی گروه زبانشناسی از گروه فرهنگ و زبانهای باستانی جدا شد. بعد چون تخصصشون آواشناسی بود تو این زمینه چندین کتاب تألیف کردن که مهمترین اونها آواشناسی زبان فارسی، دو تا کتاب انگلیسی تو همین زمینه و کار مهمشون هم آموزش زبان فارسی به خارجیان بود که یه مجموعه به اسم آسفا منتشر شد، خیلی مورد استقبال قرار گرفت، حدود مثلا 15-16 زبان دنیا و الان شاید هم بیشتر ترجمه شد این مجموعه. یه کتابی هم به اسم زبان‌های خاموش دارن که به اتفاق خانم دکتر غریب ترجمه کردن که این کتاب سال شد، کتاب سال جمهوری اسلامی. پروژه‌های تحقیقاتی تو زمینه آواشناسی، گویشناسی، رایانه‌ای کردن آواهای زبان فارسی، استاندارد کردن هم داشتن غیر از این جهت. خب به هر حال از یک جهاتی ایشون در حقیقت اولین بودن، یعنی فضل تقدم داشتن، اینکه اولین مدیر گروه زبانشناسی بودن در دانشگاه تهران و به هر حال در ایران.
بله.
اولین رئیس انجمن زبانشناسی بودن، اولین مدرس درس ردشناسی زبان بودن و اولین مؤلفی بودن که کتاب‌های آموزش زبان فارسی به خارجیان رو با اصول علمی زبانشناسی تألیف کردن و به هر حال تدریسشون هم که فوق‌العاده بود، درسایی که تدریس میکردن آواشناسی، آکوستیک، ردشناسی، آوانگاری. من از سال 64 که دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران بودم تا سال 73 که پایان دوره دکتریم بود، در حقیقت یه جوری زیر نظر ایشون بودم و در خدمت ایشون بودم. بعدم به هر حال یه مدتی هم تو همون دانشگاه تهران به هر حال تدریس میکردم، حالا میشه گفت که به هر حال همکار کوچیکی ایشون بودم. ببینید دکتر ثمره از اون استادایی بود که صاحب محضر بود، یعنی آدم به هر حال وقتی میرفت سر کلاسش احساس میکرد یک محضری رو درک کرده. ما مثلا الان نمیدونم، شاید کم استاد اینجوری داشته باشیم، استادا میان درسشون رو میدن و میرن و وظیفه‌شون رو انجام میدن، ولی دکتر ثمره چون ادبیات میتونست مسلط بود به ادبیات زبانشناسی، بعد مرتب تزیین میکرد کلاسشو به شعر و نمیدونم ادبیات و اینها، بعد مثلا واقعا نسبت به دانشجوش فوق وظیفه کار میکرد. مثلا من حتی یادم دانشجویی که مشروط شده بود خودش رها کرده بود، ولی خود آقای دکتر دنبال کاریشون بودن، یعنی میرفتن مذاکره میکردن که این مثلا مسئله حل بشه. خب الان ما معمولا این چیزا رو نمیبینیم دیگه. خب به هر حال هر کسی در حد
کیمیا شده این رفتارها.
بله کیمیا شده دقیقاً. یا مثلا فرض کنین که اینقدر دلسوزی و اینقدر محبت ایشون نسبت به دانشجوهاشون داشتن که اصلا گفتنیه. میدونید مثلا الان من خودم دست میدم،
بله استاد،
همه استادا نه ولی بعضی استادا یه نگاه ابزاری دارن به دانشجو. یعنی این کسیه که ما با ما پایان‌نامه بگیره، بعد از پایان‌نامه‌اش مقاله ما در بیاریم و به هر حال تالیفات مشترک داشته باشیم، یه مقداری کارهای گل ما رو انجام بده. ولی ایشون آبروشون و خرج دانشجوهاشون می‌کردن و اصلا نگران دانشجوهاشون بودن. ما مثلا اولین دوره دکتری بعد از انقلاب فرهنگی بودیم، اگه یه موقعی مثلا یک از دوستای ما مثلا نمیومد سر کلاس، ایشون زنگ میزدن خونه پیگیری میکردن. بعد چجوری هم پیگیری میکردن؟ میگفتن ای پادشاهی خوبان،
داد از
غم تنهایی. میدونی یعنی با یه شعر حافظ مثلا به استقبال این دانشجو میرفتن که حالا مثلا یه روز نتونست بیا.
درود
برامش. یادم یکی از دانشجو هم کلاسی های ما هم تو دوره دکتری، یه بار آقای دکتر باش کار داشتم، زنگ زده بودن خونه، ساعت 10 شب بود. بعد بستگانشون گفته بودن خوابه، گفتن دانشجو دکتری که نواسا 10 بخوابه، بیدارش کنید. خاطره بر ما مونده بود که دانشجو دکتری نواسا ساعت 10
بخوابه.
آره
درود به روان این مرد بزرگ. آره. که یه شاگرد و یه همکار اینجور ازش یاد میکنه.
آره ببین اینا به نظر من مهمتره. یعنی اون سطرهای سفیده که به هر حال تو ذهن ما مونده، دلمون سوخته، دلمون تنگه، میدونید. و دانشجو افتخار میکنه، این دانشجو جدیدی که من دارم افتخار میکنن که شاگرد دکتر ثمره بودن. این خیلی مهمه دیگه. یعنی استاد اونقدر تأثیر داره و اونقدر جاذبه داره
که شاگرد افتخار میکنه.
که شاگرد افتخار. خب افتخارات خودشون کم نیست. خب عضو پیوسته فرهنگستان کم چیزی نیست، عضو مدیر گویش ها کم چیزی نیست، ولی اونقدر برای معلمی مایه میذاشتن که این کلاس کسی رو خسته نکنه. یه درسی رو میدادن به اسم آوانگاری. آوانگاری یعنی هر صدایی که تولید میشه دانشجوی زبانشناسی باید اینو بتونه بنویسه.
بله.
با زبان آوانگاری. خب به هر حال یک کم کلاس خشکی بود، به خصوص یه آواهایی هم که معنی نداره که مثلا باید آوانگاری بشه. بعد یه احساس میکردم ما خسته شدیم. حال خسته شدیم این شعر رحیم عیری رو گوش بدید، حافظه قوی. بعد یه مثلا 10 دقیقه شعر بلند رو میخوندن، هم شعر نو هم شعر به هر حال
کلاسیک.
بله اینا خاطره های و بعد حمایتشون از دانشجوها، دانشجو پروری میدونین که به هر حال شاد دستیار تربیت کنن، جانشین خودشون داشته باشن.
همینطوره، حتما همینطوره.
آره این سنت ها الان یه مقدار کم شده.
درود بر شما خانم دکتر شهین نعمت‌زاده، استاد دانشگاه زبانشناس و از شاگردان و همکاران استاد زنلیاد یدالله ثمره که پیرامون شخصیت و کار استاد با ما گفتگو کردید. خدا نگهدار. آقای دکتر رضا مراد صحرایی دکترای زبانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی هستند و دانش آموخته رشته آسفا در دوره کارشناسی ارشد. در حال حاضر معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی. با توجه به اینکه فعالیت بنیاد سعدی در حوزه آموزش و گسترش زبان فارسی در جهان به غیر فارسی زبانان است و دکتر یدالله ثمره نیز چندین کتاب درباره آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان نوشتند، با نام اختصاری آسفا گفتگویی با آی دکتر سهرایی خواهیم داشت. سلام میکنم به شما آی دکتر و خوش آمدید به پارسی گویان.
علیکم السلام، من هم به شما سلام عرض میکنم و به شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
جناب سهرایی، حتما با آی دکتر سمره هم از نزدیک آشنا بودید. دو سال پیش هم بنیاد سعدی و دانشگاه شهید بهشتی بزرگ داشت و تقدیری از فعالیت‌های ایشون داشت.
بله.
میخوام برامون بیشتر از فعالیت‌های زنده یاد دکتر سمره در حوزه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بفرمایید و کتاب‌هایی که ایشون نوشتن.
بله، به شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. امروز آسفا در دانشگاه علامه طباطبایی و بسیاری از دانشگاه‌های کشور به یک رشته کاملا کاربردی و خاص و ویژه تبدیل شده و خدمات فراوانی هم انجام داده.
یعنی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان.
بله، و برای شناختن آقای دکتر سمره هم اصلا لازم نیست کسی رشتهش آسپا باشه یا رشته زبانشناسی باشه. دکتر سمره خدمات فراوانی در حوزه زبان فارسی به طور عام انجام دادند و تمام کسانی که به طرقی مستقیم یا غیر مستقیم با زبان فارسی سر کار دارن دکتر سمره رو میشناسن. زبانشناسان فراوانی به شاگردی دکتر سمره افتخار میکنن که خودشون الان از استادان به نام ایران و حتی در سطح جهان هستن. و البته فارغ التحصیلان آسفا هم به خاطر اینکه دکتر سمره با کتابهای آسفا در خارج از ایران بیشتر شناخته شده به خودشون میبالند که به اونا میگن دانشجوی آسفایی یا آسفا. آسفا سرواژه ایست که از ترکیب آموزش زبان فارسی ساخته شد و نام کتابی بود که مرحوم آقای دکتر سمره و بیش از دو دهه پیش تدوین کردن و در چندین کشور جهان من خودم شاهد بودم که این کتاب تدریس میشد، از کشورهای حوزه CIS و تا جماهیر شوروی سابق گرفته تا در اروپا و در خاور دور که این کتاب ها تدریس میشدن و در زمانی و در روزگاری و حتی الان در بعضی از مناطق جهان این کتاب ها بهترین منبع یادگیری زبان فارسی بودن. اون چه که دکتر اصفا از همه استادهای دیگه از همه اصرای خودش متمایز میکرد تربیت شاگردان زیادی بود، هم در حوزه زبانشناسی و هم در این حوزه. آقای دکتر سمره در بعضی از کشورها که من توفیق دارم به واسطه مسئولیتی که دارم و همینطور به واسطه آموزش زبان فارسی میرم کمتر استاد به نامی در جهان هست که در حوزه زبان فارسی کار بکنه و نام دکتر سمره رو نشنیده باشه یا به او کار نکرده باشه یا حتی به او کار پژوهشی مشترک نکرده باشه. بنابراین دکتر سمره تا زمانی که آسفا زنده است قطعا در یادها هست و بیش از اون هم البته و خدمات ایشون در حوزه‌های مختلف هم به این محدود نمیشه. دقت بکنیم که آسفا یکی از آثار دکتر سمره است. کتابی که ایشون در لندن وقتی که دانشجوی دکترا بود نوشت تحت عنوان آواشناسی زبان فارسی هنوز هم از کتابایی است که بیشترین ارجاع بهش میشه. یعنی با گذشت بیش از 4 دهه این کتاب کتاب مرجع است و آنچنان دقیق ساختمان آوایی زبان فارسی، ساختمان هجای زبان فارسی در اون زمان که کمترین امکانات در ایران بوده توسط ایشون و زنده یاد همکار بزرگوارشون که هر وقت نام سمره رو ببریم بعد نام دکتر حقشناس رو هم ببریم در یادها خواهد بود و خدمات اینها ماندگار و ماناست انشاءالله.
درود بر روان استادرمون. کتابای استاد سمره به چند زبان ترجمه شده؟
من دقیقاً نمیدونم الان بگم ولی بیش از 10 زبانه تا جایی که من میدونم. در کشورهای مختلفی من رفتم، نسخه مثلا در قزاقستان رفته بودم در دانشگاه معروف فارابی که محل خدمت اون استاد مشهورشون رستموف بوده. رستموف در دانشگاه تهران درس میخونده و شاگرد آقای دکتر سمره بوده. اون استاد مرحوم رستموف در کاری که انجام داده بود که خود دوستان اونجا میگفتن که خیلی از دکتر سمره کمک گرفته، یک مجموعه چند هزار واژه‌ای مشترک بین زبان فارسی و قزاقی رو استخراج کرده بود که کتاب فارسی آسفا به قزاقی رو هم مرحوم پروفسور رستموف انجام داده بود. یا در زبان ترکیه و یا در زبان روسی یا در زبان فرانسه، در زبان‌های متعددی این کتاب تولید شد و منتشر شد و جایی که ما هنوز نتونستیم کتاب‌های جدید بفرستیم هنوز آسفا می‌خونن.
بله.
و کتاب‌های جدید خب بالاخره بر اون درخت رویدن همین کتاب‌ها، ولی این کتاب‌ها هنوز هم نتونستن به آسفا محبوب بشن. دلایل خاص خود رو داشته محبوب شدن اون کتاب‌ها.
با اشاراتی که شما داشتید و هم چند میهمان دیگر دیگه نمیتونیم از زندگی علمی و تألیفات ایشون و اثری که در گسترش زبان فارسی در جهان داشته اون وقت چشم‌پوشی کنیم. سپاسگزارم.
ما شخصیت کم نظیری رو در حوزه زبانشناسی به طور عام و آموزان فرسی به طور خاص از دست دادیم و خدمات ایشون البته بعد ازشون